بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، همینطور شنوندگان و بینندگان عزیز. در جلسه گذشته عرض کردم که به طور کلی ما از دو نوع دین شناسی میتونیم یاد بکنیم در میان مراکز اسلامی خودمون ها. منظور من دین شناسی های خارج از حوزه ها نیست، اون که حسابش حساب دیگری هست. دین شناسی های روشن فکران و عرضم به حضور شما افراد غیر متخصص منظورم نیست. در میان متخصصین اسلامی، در میان فقها، در میان عالمان دین، در میان حوزه های علمیه، ما میتونیم دو تا دین شناسی رو به شکل خیلی کلی البته عرض کردم. در ذیل اینها یه خرده جریاناتی هست، فعلا من فرصت نیست که وارد خرده جریانها بشم. به طور کلی یک دین شناسی اینه که میگه ما اسلام رو ناظر به احوال فرد میدانیم، قطع نظر از جامعه. گفتیم این دین شناسی به نظامات سیاسی اجتماعی ختم نمیشه و این دین شناسی به سعادت بشر منتهی نمیشود. دوم دین شناسی امام و رهبری هست، امامین انقلاب هست، امام خمینی رحمت الله علیه و امام خامنه ای حفظه الله، که این دین شناسی اسلام را و دین را ناظر به جامعه سازی می داند و معتقد است که سعادت فرد هم از درون نظامات اسلامی حاصل می شود. در این قسمت یک عبارتی را از کتاب البیع حضرت امام خدمتتون می خونم. این جلد دوم هست، کتاب البیع جلد دوم، مسئلت و ولایت الفقیه، تیترش این هست. الان صفحش رو هم خدمتتون عرض میکنم، صفحه 655. بخشی از عبارت رو میخونم. ایشون میفرماید که من نظر اجمالا الى احکام الاسلام و بستها فی جمیع شؤون المجتمع من العبادیات التي هي وظائف بین العباد و خالقهم كالصلاة والحج و ان كانت فيهما ايضا جهات اجتماعی و سیاسی مربوطه بالحیات و المعیشه الدنیویه و قد غفل عنها المسلمون و لا سیما مثل ما فی الاجتماع فی الحج فی مهبت الوحی و مرکز ظهور الاسلام و مع الاسف قد اغفلوا برکات هذا الاجتماع الذي سهل تحققه لهم الشارع الاقدس به وجه لا يتحقق لسائر الدول والملل الا مع جهاد عظیم و مصارف خطیره. یعنی این جمعیت رو به این شکل دین داره جمع میکنه هر سال. هیچ دولتی تو دنیا نمیتونه همچین جمعیتی رو در سال هر سال جمع کنه. اگه بخواد جمع کنه ببینید چقدر باید پول خرج کنه. ولی در اسلام یه کنگره جهانی بین المللی هر سال داره برگزار میشه با پول کی؟ پول خود مردم. تازه سالها تو نوبتن. حالا تو ایران ما مثلا طرف 18 سال 20 سال تو نوبته که بخواد بره مشرف بشه حج. بعد حالا از این اجتماع عظیم، خب خدای متعال این رو برای چی قرار داده؟ امام میفرماد برای این قرار داد که مسلمان ها دوره هم جمع شن ببینن مشکلاتشون چیه، حل و فصل بکنن دی. یعنی غیر از این که عبادت هست جنبه سیاست هم دارد که حالا توضیح خواهم داد. من نظر اجمالا الی احکام الاسلام و بستها فی جمیع شؤون المجتمع، این وسطا رو حذف میکنم میام اینجا. من نظر اجمالا ها، نه تخصصا، همین شما قرآن رو باز کنید یه نگاه بکنید، لرعا خواهد دید ان الاسلام لیس عبارتن عن الاحکام العبادیت والاخلاقیت فحسب کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم. یعنی برخلاف آنچه که بسیاری از جوانهای مسلمان بلکه و شیوخم، شیوخ توش یک کنایه ای هم هست، فقط نمیخواد بگه و پیرمرده هاشون، شیوخ رو شما تو دوتا معنا بگیرید، بل و شیوخم خیلی با ظرافته، خیلی با لطافته، نه جوانها هم اینطور نیستن، بزرگانشون هم همینجورن. شما آخر یعنی واقعا عجیبه، یه وقت مثلا ببینی یه کسی امامه به سره، بعد میگه من یه عالم مثلا شیعیم، بعد زیر ولایت کفر مثلا سینه بزنه. اصلا این چجوری قابل فهم میتونه باشه؟ یعنی نه که بگه نداریم، بگه نباید داشته باشیم، بگه باید بریم زیر پرچم طاغوت. این خیلی عجیب میشه دیگه. آقا این وقتی کسی میگه که نداریم، خیلی خوب، حالا نداریم ولی خودمون بیایم ایجاد بکنیم. بالاخره آدم قدرت داشته باشه بهتره تا نداشته باشه دیگه. آقا اصلا حوزه مباهاته، بله ما بیایم سر و سامون بدیم، ذلیل نباشیم، زیر دست دیگران نباشیم، عزتمند زندگی کنیم. نه، میگه نداریم، نباید هم داشته باشیم، باید تسلیم اونا هم باشیم. حالا این دلیلش چیه؟ ایشون دلایلشو میگه، میگه و ذالک للتبلیغات المشؤومه المسمومه المستمره من الاجانب و عمالهم فی بلاد المسلمین طیله التاریخ لأجل اسقاط الاسلام والمنتسبين الی ان اعین الشبان و طلاب العلوم الحدیثه. میخوان به این دانشجویان دانشگاه بگن آقا اسلام چیزی نداره، شما باید مقلد غرب باشید، علم فقط در غرب، شما اقتصاد دنبال اقتصاد اسلامی نباش، دنبال سیاست اسلامی نباش، دنبال علوم انسانی اسلامی نباش، فقط غرب، هر چه غرب گفته. در حالی که دین یعنی علوم انسانی، چون دین برای هدایت انسان آمده. بعد می‌فرماید که بعد از چند خط، حالا فعل المسلمین، فعل المسلمین دونی که داره فتوا میده، واجب است بر مسلمانان و فی تلیعتهم الروحانیون و طلاب العلوم الدینیه القیام علی ضد تبلیغات اعداء الاسلام به ایت وسیلت ممکنه حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله فیها قوانین مربوطتون بالمالیات و بیت المال و اخذها من جمیع طبقات على نهج عادل و قوانین مربوطتون بالجزائیات قصاصا و حدا و دیتن تا میرسه اینجا و قوانین مربوطتون بالقضاء والحقوق على نهج عدل نهج عدل و سهل و قوانین من بعضی عبارت ها رو میخونم و قوانین مربوطتون بالجهاد و الدفاع و المعاهدات بین دولت الاسلام و غیرها فل اسلام اسس حکومتا لا على نهج الاستبداد المحکم فيه رأی الفرد و ميوله النفسانيه في المجتمع ولا على نهج المشروطه او الجمهوريه المؤسسه على القوانين البشريه. پس چه جور حکومتی رو اسلام تاسیس کرده؟ بل حکومت تستوحي و تستمد في جميع مجالاتها من القانون الهی. این قانون الهی رو کی باید بگه؟ فقیه. کدوم دانش باید بگه؟ فقه. پس فقه باید ناظر به نظامات باشه. نعم، للوالی ان یعمل فی الموضوعات الا طبق الصلاح للمسلمین او لأهل حوزته. اینجا یه تلخیصی ایشون میکنه که همه این ادله رو در 6 تا دلیل در واقع خلاصه میکنه که حالا اگر خواستید این رو ببینید، چون میخوام که چند تا نکته دیگر رو هم عرض بکنم. بحث حفظ مرزها، بحث نظم، بحث جلوگیری از تجاوز بیگانگان بر عالم اسلام. اون نکته ای که میخوام در تکمیل این بحث عرض بکنم اینه که چون این بحث خیلی بحث مهمیه، چطور میشود که اگر کسی در ولایت غیر اسلامی باشه، خدای متعال فرمود که من این رو عذاب میکنم ولو کان فی اعمالها برتن تقیین، چجور میشه؟ برای توضیح این مطلب باید واژه عبادت رو خدمتتون معنا بکنم. این معنایی هم که میکنم باز از همین کتاب طرح کلی هست. شما مستحضرید که در قرآن کریم این آیه رو همه من تقریبا حفظیم، جز آیاتیه که همه بلدیم. خدای متعال میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو سوره حمدم که تو نمازهامون هر روز میخوانیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعدم میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خب صراط مستقیم چیه؟ جای دیگه معنا کرده خود خدای متعال، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. درسته؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس از هر سمت که میاییم به عبادت میرسیم. عبادت چیست؟ عبادت چیست؟ کی این تو مبانی، مبانی دین شناسی امامین انقلاب فوق العاده کلیدیه. من کی میتونم بگم که خدا رو دارم عبادت میکنم؟ وقتی که خدا را اطاعت کنم. عبادت انحصاری خدا ملازمه با چیه؟ ملازمه با اطاعت خدا هست. سوال، می شود کسی خدا را اطاعت نکند؟ یا تو بعضی از مسائل بگه من از خدا اطاعت میکنم، تو بعضی ها از طاغوت؟ این میشه بعد بگه من خدا را عبادت میکنم؟ میشه همچه حرفی زد؟ نمیشه دیگه. ان اعبد الله، ان اعبد الله، خدا را عبادت بکنید و اجتنبوا طاغوت. آیه قرآنه، اینا همه آیه قرآنه. ببینید حدیث نیست کسی بگه که حالا سندشو ببینیم و نمیدونم دلالت. این هم دلالت خیلی ماشاءالله طبق ظهور ظاهره، یعنی ما چیزی رو تحمیل نمی کنیم، مثلا دلالت التزامی نگرفتیم، هم دلالت مطابقی خودش. خدا را عبادت کنید، اجتناب کنید از طاغوت. اگر کسی در یک حکم هم از طاغوت اطاعت بکنه میشه چی؟ مشرک دیگه. و شما میدانید که باز خدای متعال فرمود که من شریک خوبی هستم. کسی که شرک بورزد یا همش مال اون، مال اون بوتی که میپرستیدی، اون طاغوتی که در خدمت او بودی. پس برگردیم دوباره چی شد؟ عبادت ملازم با اطاعت است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دو، یعنی اطاعت خدا و کسانی که خدا میگوید اطاعت کنید دیگه. اینجوری میشه اگر کسی رو که خدا گفته اطاعت نکنید ما اطاعت کردیم، توحید عبادیمون به هم خورده. توحید یعنی یکی کردن، عنایت دارید دیگه. توحید باب تفعیله، همجا باز تو این کتاب آقا معنا کردن. گفتم توحید یعنی یکی ساختن. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. حضرت یوسف سلام الله علیه به اون دو یار زندانی گفت. توحید یعنی یکی ساختن، توحید افعالی یکی ساختن، تو حوزه توحید افعالی، توحید عبادی یکی ساختن، تو حوزه توحید عبادی. من فقط خدا را عبادت میکنم، فقط از خدا اطاعت میکنم. سوال بعدی، کی من میتونم بگم که از خدا دارم اطاعت میکنم؟ جواب، وقتی که بدانم خدا چه دستوری داده است. وقتی دستورات خدا رو بدانم. دستورات خدا کجاست؟ قرآن کریم دستورات خداست. قرآن کریم چند تا آیه داره؟ اگر اینجا رو سربسته میگم نمیتونم خیلی بازش بکنم چون به خیلی جا بر میخوره. اگر من و شما آمدیم مثلا به یک دهم قرآن عمل کردیم، بقیه آیات رو نادیده گرفتیم، چطور میشه؟ به بعضی از میگیم آقا ما به بعضی از آیات میخوایم عمل بکنیم. بقیهش اصلا کار نداریم، اصلا نمیخونیم، اصلا کاری نداریم. چطوره این؟ یعنی نومنو به بعض و نکفرو به بعض. آیه قرآن دیگه، یه عده به پیغمبر میگفت آقا ما ایمان میاریم ولی به بعضی از آیات عمل کنیم. بعضی وقتا پیشنهاد میدادن میگفتن ما ایمان میاریم اگه این آیاتو تو تغییر بدی. تو سوره مبارک یونس ملاحظه بفرمایید، میگفتن این آیاتو اگه میشه تغییر بده ما دیگه ایمان میاریم. یه عده نقد میکنه خدا، میفرمود الذین جعلوا القرآن عذین. عذین یعنی چی؟ عذین جمع عضوه، یعنی تیکه تیکش میکنه، تیکه تیکشون میکنه. ما به تمام قرآن باید ایمان بیاریم، به تمام قرآن باید عمل بکنیم، از تمام قرآن باید اطاعت بکنیم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله. آیات پایانی سوره مبارک بقره رو ملاحظه بفرمایید. من این آیات رو اینجا آوردم ولی خب نمیشه آیات رو براتون بخونم، به بعضی ها فقط اشاره میکنم. این بحث رو فرمولش رو برم تا آخر، بعد میام چند تا آیه میخونم. پس عبادت ملازم اطاعت شد، اطاعت ملازم معرفت شد. من باید دستورات خدا را بدانم تا اونها را اطاعت بکنم. مؤمنین دستورات خدا رو عمدتاً و غالباً از زبان کی میشنون؟ بله، فقها. از زبان فقها میشنون دیگه. پس این خیلی مهمه که فقه ما چی باشه؟ شامل دستورات الهی بشود، جامع باشه، کامل باشه. پس مبانی الهیاتی خیلی تأثیرگذار، خیلی مهمه. اگر فقیهی نظامات رو، مثلا نظام جنگ و صلح رو، نظام جهاد و دفاع رو اصلا نمیبینه، اصلا نمیاره تو کتابش، اصلا نمیاره تو رساله عملیش، خب اصلا به سوالات این بخش جواب نمیده، خب پس من و شما نمیتونیم. اگر از این فقیه داریم دین خودمون رو میگیریم، اینجا در این بخش نمیتونیم دستورات خدا رو اطاعت بکنه. ما 5 تا نظام داریم که هر کدوم این نظام ها تو زندگیمون از دین نگیریم مسائل اینها رو و احکام اینها رو، حیات دینی ما به خطر میفته، حیات جسمی ما مگر اصل نهاد رو نداشته باشیم به خطر میفته. یعنی از سوی ناگزیریم این 5 تا نهاد رو داشته باشیم، چون اگر یکیش هم نباشه بشر از بین میره. از سوی دیگه این 5 تا نهاد تماماً چارچوب حقوقی برش حاکمه. یکی نظام خانواده است. نظام خانواده اگه نباشه چه اتفاقی میفته؟ نسل بشر از بین میره دیگه. نظام خانواده، تشکیل خانواده برای تکثیر نسل دیگه، برای بقای انسان دیگه. نظامه، نظام هست. ببینید جامعه شناسان میگن چی؟ نهاد خانواده. نهاد وقتی میگن یک نظامی داره، یعنی تشکیل میشه ادامه پیدا میکنه، ممکنم هست یه روزی منحل هم بشه، درسته؟ یعنی دوچار فروپاشی هم میشود نظام و نهاد. خب ما ناگزیریم به فقه خانواده بپردازیم، به فقه الاسره بپردازیم. این هم باید غیر از این که مثلا شما میگید تکلیف همسر، تکلیف فرزند، این سیستم رو در نظر میگیرید، به حیث حضورش در خانواده، تکلیف زوج، تکلیف زوجه، زوج زوجه، یعنی به حیث حضور در خانواده و نقشی که در خانواده داره ایفا میکنه، تکلیف جد، جده، این اصطلاحاتش متفاوت شد. این تو فقه ما هست. فقه ما از لحاظ ساختار مستحضر باشید فوق‌العاده محکم و مستحکم، یعنی به هر 5 تا نهادی که حالا خواهم گفت فقه ما پرداخته. ممکنه یک فقیه حالا تو فقاهت خودش تحت تأثیر مبانیش به بعضی ها نپردازه، ولی دستگاه فقه کامله. چرا؟ چون این دستگاه فقه توسط خود رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ساخته شده و شکل گرفته و با پشتوانه قرآن ساخته شده و شکل گرفته. قرآن چون کامله، خود دستگاه فقه همه اینا توش هست. ولی ممکنه، میگم، ما که الان به آثار فقهی فقها مراجعه میکنیم ببینیم که یه کتاب مثلا بعضی ها رو نداره، یکی داره، یه فقیه به بعضی ها میپردازه، یکی نمیپردازه. در فعال و منفعل بودن ها ممکنه متفاوت بشه. پس فقه هم در شکل گیری نهاد خانواده موثره، هم در استمرارش، هم در انحلالش. یه جایی یک زوج و زوجه دیگه نمیتونن زندگی رو ادامه بدن، میگه خب میشه طلاق داد، اونم شرایطی داره بالاخره برای خودش، ولی توصیه نمیکنه به طلاق، تشویق نمیکنه به طلاق. نهاد دوم نهاد اقتصاده. بشر برای چی نهاد اقتصاد رو درست کرده؟ برای معیشتش. نهاد اقتصاد نیازهای مادی ما رو تأمین میکنه، نیاز ما به معیشت، نیاز ما به مسکن، نیاز ما به تغذیه، غذا، نیاز ما به لباس. این ما یه نیازهای فوری فوتی داریم، اینا به عهده نهاد اقتصاده. یعنی این نهادهایی که من میگم هیچ تا بشر هست اینا هست، از بین رفتنی نیست. اگر شما دین رو از اینا کنار بگذاری، ولی اینا هست، تغییر شکل میده، نظاماتش، نظامات حقوقیش فرق میکنه. خب در حوزه اقتصاد شما به قرآن مراجعه کنید، به کتب فقه مراجعه کنید. مباحث اقتصادی مخصوصا مباحث ارزشی در قرآن و در فقه ما، در روایات ما راجع به اقتصاد چقدره؟ بله تا دلتون میخواد، فراوانه دیگه. همین الان کتاب البی بود که من خوندم، یه تیکه ازش. کتاب البی امام چند جلده؟ 5 جلده. بعد اون وقت اون آقا تو تلویزیون میاد میگه که مگه امام اقتصاد بلد بوده؟ خب تو بلد نیستی که کتاب امامو بخونی، تو بلد نیست، سواد نداری آخر، تو اصلا نمیتونی کتاب امامو بخونی. بعد میگی که تو رفتی اقتصاد غربی رو خوندی، مقلد اونایی، از خودت یه چیزی داری که بگی؟ خب نداری از خودت چی. نه بعد میگی که مگه امام اقتصاد، بله کتاب تازه این غیر از کتاب المکاسب ایشونه، خب مکاسب محرمه هم که داره، قرآن این همه آیات اقتصادی، شما کتاب الصید و الذباحه دارید، کتاب الاطعمه و الاشربه دارید، کتاب المتاجر دارید، بخش عمده ای از این ابواب فقه کتاب های اقتصادیه. بله ما یه فرمول های اقتصادی، یه دانش تجربی اقتصادی هم داریم، اون دانش تجربی باید تحت این دانش هنجاری و ارزشی باشه. به تعبیر زیبای شهید صدر، علم اقتصاد به معنای ساینتیفیکش باید تحت ریاست مکتب اقتصادی باشه. مکتب اقتصادی، این مهمه. 3، نهاد بهداشت عهده‌دار سلامت جامعه است. این جزء نیازهای ضروری بشره. خب آیا دین در حوزه بهداشت، سلامت دستوراتی داره؟ خب شما هر کتاب فقهی باز کنید با چی شروع میشه؟ کتاب الطهاره، باب الطهاره. بهداشت پایه فقه، غسل کردن، وضو گرفتن، نمیدونم نجاست و پاکی رو مد نظر قرار دادن. خب حالا ممکنه کسی بگه آقا این باید به روز بشه، اشکال نداره، فقه اصلا دانشی که باید اصلا تمام عرض من همینه که این باید به روز باشه. 4، نهاد تعلیم و تربیت، چون فلسفه ارسال رسول یکیش هم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه بود، اصلاح اندیشه ها و انگیزه ها. خب می شود نظام تعلیم و تربیت رو ما مورد توجه قرار ندیم نسبت به علوم انسانی، نسبت به مدارس، دانشگاه ها بی توجه باشیم بعد بگیم این اتفاق میفته؟ نمیشه دیگه. همیشه نسل های جدید نیاز دارند که فرهنگ به اینها منتقل بشه، اندیشه ها به اینها منتقل بشه، انگیزه های اینها اصلاح بشه، تربیت بشن. خب خود حوزه های علمیه یه نهاد علمی دیرپا هست، خود مسجد یه نهاد تعلیم و تزکیه دیرپا هست و از دیرباز اینها مورد توجه بوده. شما تو فقه ما ببینید بحث کتب زاله مورد توجه بوده، بحث پاسخ به شبهات، بحث تبلیغ دین، ترویج دین جز وظایف ذاتی حوزه. پس اینم که روشنه. بحث پنجم بحث حکومته، نهاد حکومت. نهاد حکومت متکفل امنیت ما هست، امنیت، امنیت جانی، امنیت مالی و اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت خانوادگی، امنیت لذا شما تو فقه یه بحثی رو من میگم الان همه تون یادتون میاد، یه بحثی رو مطرح فرموده بودن بعضی از فقها از همین منظر که وقتی ما به فقه نگاه میکنیم آنچه در فقه ما آمده است برای مقاصدی است. یکی از مقاصد چیه؟ بعضی از احکام لحفظ مال، لحفظ نفس. لحفظ المال یعنی امنیت اقتصادی، لحفظ نفس یعنی امنیت جانی، لحفظ العقل. حالا مثالاش رو بلدید شما دیگه. مثلا میگه که شرب مشروبات مسکرات حرامه، چرا؟ لحفظ العقل. سلامت عقل مهمه این دیگه. لحفظ دین، امنیت فرهنگی، امنیت دینی. لحفظ نسل، خانواده. پس این نهادهایی که گفتیم تو مقاصد فقه تعبیه شده. پس سوال، آیا مبانی که من عرض کردم، گفتم که دو نگرش در حوزه مبانی الهیاتی هست، اینها اصل دستگاه فقه رو دچار تغییر و تحول میکنه یا نه؟ در اصل دستگاه تغییر و تحولی به وجود نمیاره، در محتوای این دستگاه تغییر و تحول ایجاد میاره، در فعال بودن یا منفعل بودن این دستگاه تغییر و تحول به وجود میاره. پاسخ دومیه. اصل دستگاه تغییر نمیکنه، چون این دستگاه برگرفته از قرآن و حدیثه. منتها دعوت امامین انقلاب اینه، میگه آقا به همه آیات قرآن ما باید بپردازیم. البته نه که همه آیات فقهیه، نه، به این عنوان که فقه بخشی از اسلام است، آیات فقهی بخشی از قرآن است. اما ما اگر بخوایم خدا رو عبادت بکنیم، باید خدا رو اطاعت کنیم، باید خدا رو اطاعت کنیم، باید به دستورات خدا معرفت داشته باشیم، پس باید به همه قرآن بپردازیم. ما باید به اخلاق هم بپردازیم، ما باید به کلام و عقاید هم بپردازیم، ما به تفسیر قرآن هم باید بپردازیم، ما به نهج البلاغه هم باید بپردازیم، به سیره سیاسی معصومین علیهم السلام هم باید بپردازیم. امام یه تعبیری دارن در همین ادامه این کتاب ولایت فقیه، عبارتی که من نخوندم، اونجا میفرماید که شما نگاه کنید کتاب‌های حدیث، خب کتاب الجهاد هم داریم دیگه، کتاب امر معروف و نهی از منکر هم داریم دیگه، درسته؟ یعنی شما ابواب کتاب القضا هم داریم، ما قضا رو ذیل همون نهاد حکومت میگیریم، عنایت داشته باشید. کتاب القضا، کتاب الحدود، کتاب الدیات، کتاب القصاص، خب اینا هم هست. به همه اینها میگه باید بپردازیم، به همه این ابواب اگر بپردازیم، اون وقت اون روی کرده الهیاتی که خدای متعال از ما خواست و پیام همه انبیاء الهی بود که ان عبد الله و اجتنب الطاغوت تحقق پیدا میکنه. توحید رو یه مثال زدم، اجازه بدید ولایت رو هم یه مثال بزنم، باز تو این کتاب آقا آمده. ایشون میفرماید که اگر کسی به ولایت مثلا ملتزم شد، آیه شریفه چیه؟ میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خدایا کیه این همه ایمان میگن ما داریم؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این دیگه مصداق معلوم شد. اگر این رو پذیرفتیم، ولایت رو پذیرفتیم، حالا الزاماتش چیه؟ الزاماتش که اتصال به ولی دیگه، باید به گونه‌ای با ولی متصل باشیم که هیچ چیزی این وسط فاصله نشه. معنای ولایت اینه دیگه، دو چیز به گونه‌ای به هم متصل باشن که چیز دیگه‌ای بینشون نتونه فاصله بشه. این میشه ولایت. یه چیزی پشت اون یکیه، میچسبه به اون، هیچ چیزی اینو نمیتونه از اون جدا بکنه، هیچ چیزی اینو از خدا نمیتونه جدا کنه، هیچ چیزی این رو از رسول، از رسول الله نمیتونه جدا کنه، هیچ چیزی این رو از امیرالمومنین نمیتونه جدا بکنه. دو، خود این مؤمنین به هم وصل میشن، المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. شما سوره توبه رو ملاحظه بفرمایید، اونجا میگه که منافقون هم، المنافقون و المنافقات، اینا با هم یه شبکه رو تشکیل میدن، بنابراین مؤمنین و مؤمنات هم با هم یه شبکه رو تشکیل میدن. پس اتصال بین مؤمنین، این میشه اون جامعه، این میشه اون شبکه، شبکه ولایت، شبکه ولا. آحاد مؤمنین به هم وصل میشن، هیچ غیر مؤمنی نمیتونه بیاد بین اینها فاصله بندازه. سه، وقتی که آحاد مؤمنین به هم وصل شدن، آحاد مؤمنین با رهبر هم وصل شدن، با خدا و رسول و جانشین رسول و در عصر غیبت نایب الامام وصل شدن، مرزبندی با دشمن هم اتفاق میفته، مرزبندی با دشمن هم اتفاق میفته، یعنی اون تبری هم اینجا معنا پیدا میکنه. لذا اینجا آقا میفرماید که ما اول باید معنای ولایت رو درست بفهمیم. آقا یه کسی میاد ولایت رو چجوری تفسیر میکنه؟ ولایت رو یه جوری تفسیر میکنه که اصلا لازم نیست ما نظام ایمانی داشته باشیم. بعد میگه حالا ما دنبال تبری هست، و تو اصلا ولایت رو درست معنا نکردی. اینجا ولی هست که مرزبندی با دشمن رو تعریف میکنه برای شما، او داره رهبری میکنه، او داره پرچمداری میکنه، و این سیستم هست که اگر هم در یک جامعه ای در سطح کلان ولایت طاغوت حاکم باشد، چون اون حدیث رو خوندم براتون جلسه قبلی، یه سوالی اونجا ممکنه پیش بیاد که کسی بگه آقا در یه کشوری، در یه جایی واقعا خب حکومت غیر اسلامیه دیگه، یعنی شما میفرمایید اینجا اصلا نمیشود مؤمنان زیست، چرا؟ مشروط به این اقدام، یعنی در درون اون جامعه شبکه ولایت مؤمنین ایجاد بشه، وجود داشته باشه، چیزی که در مقبوله عمر بن حنظله آمده. در مقبوله عمر بن حنظله بحث چیه که اینجا امام بحث کرده؟ اونجا سوالی که از امام صادق علیه السلام می شود اینه، یه آقا ما دعوامون میشه بالاخره سر ارث و میراث، مسائل مختلف، اختلاف پیش میاد، میتونیم به دستگاه طاغوت مراجعه کنیم؟ امام میفرماید نه، وقد عمرو ان یکفروا به، دیگه آیات سوره مبارکه نساء، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد عمرو ان یکفروا به. میگه آقا پس چیکار کنیم؟ میگه نگاه کنید، علمای کسانی که با ما متصلن، حرفای ما رو برای شما نقل میکنن، حلال و حرام ما رو به شما میگن، به اینها مراجعه کنید، یه کسی از اونا رو بین خودتون حکم قرار بدید. البته وقتی او هم حکم کرد باید حکمش رو چکار کنی؟ بپذیرید، اطاعت باید بکنید، الا اگه اطاعت نکنید که فایده نداره که. بعد میفرماید اگه او رو رد کنید مثل اینه که منو رد کردید، منو رد کنید مثل اینه که خدا رو رد کردید. خب حالا برگردیم به اول بحثمون، مسئلتون، این چیزی که در مقبوله عمر ابن حنظله داره امام صادق علیه السلام مطرح میکنه کدوم دینشناسیه؟ دینشناسی جامع و سیستمیه، فرد رو در درون جامعه داره میبینه و هدایت میکنه، یا دینشناسی فردیه؟ چرا امام صادق علیه السلام نگفت که دیگه حالا هر کی هر کاری میخواد بکنه دیگه؟ حالا اگه فردی بود میگفت که هر کدومتون هر جا هستید هرچه به نظرتون رسید عمل کنید. نه خیر، میفرماد به ما دسترسی ندارید، عالم پیدا کنید، اونم عالمی که دینش رو از کی بگیره؟ از جعفر ابن محمد بگیره، از من بگیره، جعفری باشه، تو خط باشه. فلیرذو بهی حکمن، ولایت فقیه از اینجا درست شده دیگه. ما فقه های جامعه شرایط ولایت دارن، ولایت افتا دارن، ولایت قضا دارن، ولایت سیاسی دارن. خب بله، بعد میگیم در یه جامعه اگه بستیت پیدا شد، همه که نمیتونن در رأس قرار بگیرن، از میان فقهای جامعه شرایط یک فرد، یک فقیه میشود ولایتش بالفعل میشه. پس شما وقتی با این نگاهی که من عرض کردم، اصلا دنبال چیز جدید که ما نیستیم، خدای نکرده مثلا دنبال دین جدید که نیستیم، دنبال نه، آیات همینه، روایات همینه، فقط این نگاه الهیاتیمونو وقتی شفاف میکنیم به همین روایت، به همین آیه دوباره نگاه میکنیم، اه عجب، این همین دیدگاه درست همینه، نولهی ما تولا همینه. میگه هر کسی در هر زمانی یه طوق ولایت به گردنش هست، حالا یا توحید یا طاغوته دیگه. بعد میبینیم این انه عبدالله وشتن و طاغوت همینو داشت میگفت، ما حواسمون نبود. و پس همون بحثی که تو توحید هست، همون تو ولایت هست، همون تو نبوت هست، همون توی امامت هست، همون تو ولایت فقیه هست. شما این آیاتو ملاحظه بفرمایید، این آیاتو بدون نگاه سیستمی و جامع اصلا نمیشه معنا کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این لیظهره علی الدین کله یعنی چی؟ یعنی مثلا آحاد مؤمن بشن یا نه، تمدن مؤمن بشه، جامعه، دنیا، جهان، نظامات. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ان الارض یرثها عبادی الصالحون و ما لکم و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا به اقدامات آزادی بخش، رهایی بخش برای نجات مظلومان اقدام نمی کنید؟ ولتکم منکم امه یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان الا تطغوا فی المیزان. همه اون چی که گفتیم در قرآن کریم یکی از کلید واژه‌های مهمش میزان هست، یعنی با میزان همه این بحث رو شما دوباره میتونید چیکار کنید؟ فراخوان بدید. میزان در زندگی ما در همه سطوح باید الله باشه، رسول باشه، امام باشه، نایب الامام باشه. یعنی این چهار تا عنصره که باید به هم وصل باشه. عنصر الله، توحید، خدا وحی رو میفرسته به پیغمبر، اینجا رهبری الهی شکل میگیره در دوره‌های مختلف، رهبر هست که دین رو برای ما تبیین میکنه، کسانی که این دین رو میپذیرن امت رو شکل میدن و امت در ظل و ذیل رهبری امام و رهبر الهی برای اجرای دین و تأمین امنیت امت دولت رو شکل میدن. سیستم پشتیبان این علوم اسلامیه. در علوم اسلامی قلب راهبردیش فقهه، منتها فقهی که با این مبانی الهیاتی تولید شده باشه و صدور نظام، نظریه و حکم هر سه ساحت ازش صادر بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.